سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به گفته یه منابع نزدیک به سپاه، دست کم 13 عضو این نیروی نظامی در سوریه کشته شدند. آمریکا میگوید حکومت سوریه به دنبال راه حل دیپلماتیک نیست. و باراک اوباما برای نخستین بار به مسجدی در آمریکا رفت. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، دست کم 13 ایرانی که بیشتر آنها عضو سپاه بودند، از جمله یکی از فرماندهان این نیروی نظامی، در درگیری‌های اخیر در سوریه جان باختند. در همین حال خبرگزاری ابنا وابسته به سازمانی به نام مجمع جهانی اهل بیت که مقر آن در تهران است، از قول یک منبع آگاه از کشته شدن فرمانده تیپ 21 زرهی امام رضا نیشابور به نام محسن قاجاریان در استان حلب در سوریه خبر داده است. مخالفان رژیم بشار اسد میگویند نیروهای ایرانی در درگیری‌های نظامی نیز شرکت می‌کنند، اما ایران حضور نیروهای خود را در درگیری‌ها رد کرده و می‌گوید که این نیروها نقش مستشاری دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ادامه حملات مداوم نیروهای دولت سوریه با حمایت جنگنده‌های روسیه به مخالفان نشانه واضحی است از اینکه دولت سوریه به دنبال یک راه حل نظامی است، نه راه حل دیپلماتیک. جان کری در بیانیه روز چهارشنبه از دولت سوریه و حامیان آن خواست تا مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بمباران مناطق غیر نظامی تحت کنترل مخالفان به ویژه حلب را متوقف کنند و به محاصره غیر نظامیان پایان دهند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش سوریه و شبه نظامیان متحد آن روز سه‌شنبه محاصره طولانی مدت دو شهر در شمال استان حلب از سوی شورشیان را شکستند. به گزارش رویترز نیروهای مخالف حکومت بشار اسد گفتند هواپیماهای روسیه در روزهای گذشته بیش از 500 حمله هوایی به این منطقه انجام دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار در خاک آمریکا در یک مسجد حاضر شد و گفت حمله به یک دین به منزله حمله به همه ادیان است. او در سخنرانی خود در این مسجد در ایالت مریلند گفت: اگر شما از خود میپرسید که آیا به اینجا تعلق دارید، بگذارید به روشنی کامل به عنوان رئیس جمهوری آمریکا بگویم که اینجا خانه شماست. شما هم بخشی از آمریکا هستید. شما مسلمان یا آمریکایی نیستید، بلکه شما مسلمان و آمریکایی هستید. خبرگزاری رویترز می نویسد حضور باراک اوباما در این مسجد در واکنش به اظهارات اخیر شماری از نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده درباره مسلمانان آمریکاست. دو ماه پیش دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه خواستار جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا شده بود. نمایندگان گروه‌های مخالف دولت بشار اسد روز چهارشنبه اعلام کردند تا زمانی که پیش شرط‌های آنها برای آغاز مذاکرات صلح سوریه محقق نشود به ژنو باز نخواهند گشت. ساعتی پیش از این استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل در مذاکرات صلح سوریه اعلام کرد که مذاکرات به مدت 3 هفته به تعویق افتاده است. با این همه ریاض حجاب نماینده گروه‌های مخالف به خبرنگاران گفت این آخرین شانس برای صلح نیست، اما مخالفان بدون یافتن نشانه هایی از بهبود شرایط انسانی در سوریه به میز مذاکرات باز نخواهند گشت. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به فیسبوک رادیو فردا سر بزنید یا به اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید و از اونجا هم خبرهای بیشتر رو دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به انتقادهایی خواهیم پرداخت که پیرامون قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده طی سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه شکل گرفتند. با من همراه باشید. آنها در تمام مراحل مذاکرات هسته‌ای مخالف و دلواپس روند مذاکرات بودند و اثر همان دلواپسی‌هاشان نسبت به آینده توافق احتمالی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای شدند دلواپسان سیاسی ایران. اصولگرایانی تندرو با گرایش‌های سیاسی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد. دلواپس‌ها در دوره پسابرجام نیز بر همان عهد پیشین دلواپسند. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه و اتفاقات این سفر اگرچه برای بسیاری واجد افتخار یا دست کم اطمینان خاطر بود، از دلواپسی دلواپسان چیزی کم نکرد. سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین اتفاقات اقتصادی سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا را خلاف اصول اقتصاد مقاومتی نامید و تریبون سنتی اصولگرایان تندرو یعنی روزنامه کیهان قراردادهای منعقده در جریان این سفر را به نفع طرفهای اروپایی توصیف کرد تا ایران. مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته با طرح این پرسش و تذکر دلواپسی‌های این روزهای دلواپسان را اینگونه به تصویر کشید.
اولویت اول مردم خرید 100 فروند هواپیماست از فرانسه. الان چند میلیارد دلار ما باید الان پول بدیم با این مشکلاتی که مردم دارن هواپیما بخریم، اونم هواپیماهایی که برای بیزینس و نمیدونم فرست کلاس و ایناست. آقای باهنر، کجا مجلس باید وارد این قضايا بشود که تصریح شده در قانون اساسی که قراردادها بعد از تصویب مجلس؟
نگرانی‌های کوچک‌زاده را رئیس وقت جلسه علنی مجلس یعنی محمد رضا باهنر پاسخ داد.
شما میدونید بالاخره ناوگان هواییمون یه تعداد متنابهی از هواپیماها زمینگیر هستند و در هر صورت باید این ناوگان نوسازی بشه. دولت ما که هواپیما نمیخره، دولت ما که هواپیما دار نیست و نبایدم باشه. دولت سازمان هواپیمای کشوری داره و به اصطلاح ناوگان رو مدیریت میکنه، اداره میکنه، اما ایرلاین ها اصلا میرن هواپیما میخرن. حالا ممکنه که ایران ایر خریده باشه، ماهان خریده باشه، کاسپیان و بقیه اعلان ها، اینها رو دولت موقع رفته صدها نفر نیروهای بخش خصوصی هم رفتن اونجا مذاکره کردن. من الان اصلا قصد دفاع ندارم، فقط عرضم اینه که اخطار شما وارد نیست.
اما آن پرسش و پاسخ پایان ماجرایی نبود که ماهاست در ایران آغاز شده است. انتقادها به قراردادها یا توافقات منعقد شده در جریان سفر اروپایی حسن روحانی چند بچی و چندگانه است. بخشی از این انتقادها به قرارداد ایران خودرو و پژوی فرانسه برمیگردد و بخش دیگری که اتفاقاً سهم بیشتری دارد انتقادهایی است به انعقاد قرارداد خرید بیش از 100 فروند ایرباس از این شرکت فرانسوی. اما پیش از ورود به انتقادهای مساقی این سفر، انتقاد کلی‌تری در این روزها مطرح شده است، اما نه از جانب اصولگرایان یا دیگر سیاسیون، که این بار منتقد اقتصاددانی نهادگراست که نسبتی با اصولگرایان سیاسی ندارد. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه تلویزیونی انتقاد کلی خود از مجموعه تصمیم گیری های این روزها را اینگونه مطرح کرده است.
الان دولت محترم با عجله رفتن هواپیما خریدن، ما هیچ برنامه ای ندیدیم که توی اون اولویت سنجی علمی شده باشه و بر اساس اون ما دیده باشیم که مثلا خرید هواپیما نسبت به ایجاد شغل یا ارتقای بنیه تولیدی یا مهار بحران آب و از این قبیل اولویت داره. به اعتبار شرایط بسیار پیچیده و خطیری که اقتصاد ایران داره، ما باید تک تک دلارهای نفتی و غیر نفتیمون رو به عنوان ذخیره استراتژیک اعلام کنیم و بعد از بررسی‌های کافی و جدی راجع به تخصیص هر یه دونه اونها تصمیم بگیریم.
اما از این انتقاد اقتصادی اقتصاددان نهادگرای ایرانی که بگذریم، انتقادها به خرید هواپیماهای ایرباس روشن‌تر است. منتقدان این خریدها اصولاً نوسازی ناوگان هوایی را اولویت نخست ایران نمی‌دانند. این منتقدان خرید میلیارد دلاری از ایرباس را ایجاد اشتغال برای صنایع فرانسوی تلقی می‌کنند تا ایران. همین انتقادها روز سه‌شنبه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را به مجلس کشاند تا توضیح دهد که چرا خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی ایران به گزینه نخست دولت در دوره پسابرجام بدل شد.
ایران مرکز تعادل منطقه است. برخی قدرت‌های بزرگ و برخی بی تدبیری‌های داخلی تلاش کردند که به صورت تصنعی این مرکز تعادل را از ایران ببرن بیرون، ولی ما ادعا داریم که از نو ایران باید بشه هاب هوایی منطقه، هم ریلی هم زمینی و هم دریاهای ایران بشن در واقع این شاهراه اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب.
آقای آخوندی با ارائه اعداد و ارقامی از خرید سالانه ایرانیان و ارزش استفاده آنها از خدمات هوایی خارجی تلاش کرد تا ثابت کند توجیه اقتصادی این خریدها چیست.
از سال 90 تا سال 93 برآورد سازمان هواپیمایی کشوری ما اینه که ما بیش از 12 میلیارد دلار ایرانیان از شرکت‌های هواپیمایی خارجی فقط بلیط خریدن. برآورد شرکت هما از عملکرد سالانه اینه که ایرانیان برای پرواز از ایران به جهان و از جهان به ایران چیز حدود 4 میلیارد دلار سالانه فقط از شرکت‌های خارجی بلیط می‌خرند، در حالی که سهم هواپیماهای جنوب خلیج فارس از پروازهای بر این منطقه 88 میلیون مسافر در سال هست، سهم ایرانیر فقط 4.6 میلیونه، یعنی 1/20 فقط جنوب خلیج فارس.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سه شنبه شب مجبور شد در گفتگوی تلویزیونی به مخاطبانش توضیح دهد که قرار نیست ایران پول درآمدهای نفتی را هواپیما بخرد.
ما الان در خرید هواپیما قراردادی که یک شرکت ما، شرکت ایران ایر ما بسته، این قرارداد 16 ساله است. بعدم ما از پول نفت خرج نمی کنیم برای خرید هواپیما. پول نفت 1 دلار نمیدیم برای هواپیما. هواپیما وارد کشور ما میشه، هواپیما اینجا حمل مسافر میکنه و بخشی از درآمدش رو پرداخت میکنه به عنوان اجاره اون هواپیما، و بعد ظرف 8 سال با پرداخت این اجاره ها که بابت قیمت هواپیما حساب میشه، بعد مالک هواپیما ما میشیم. بنابراین بحث این نیست که ما پول نفت بدیم هواپیما بخریم. خب یک کار بزرگ است، هم اشتغال درست میکنه و هم با این هواپیما ما مسافر رو داریم میاریم، توریست داریم میاریم تو این کشور.
دستبندی دیگر انتقادهای اقتصادی مطرح شده این روزها که عمدتاً متوجه قرارداد دو خودروساز ایران خودرو و پژو سیتروئن بود، مصادیق مختلف و متفاوتی دارد. رفتار پژو در دوره تحریم و گذاشتن شریک ایرانی و رفتن از ایران، قدیمی بودن محصولات توافق شده برای تولید در ایران و نبود ضمانت برای تکرار رفتار پژو در برابر فشارهای سیاسی در آینده، از مهمترین محورهای این انتقادهاست. محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران که ریاست هیئت فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران در این سفرها را عهده‌دار بوده، روایت خود از سفر به ایتالیا و فرانسه را در جمعی از خبرنگاران توضیح داده است. او در تلویزیون ایران و در میان خبرنگاران به این پامات اینگونه پاسخ داد.
روز قراردادی که با پژو تنظیم شده، قرارداد سرمایه‌گذاری، حضور سرمایه فرانسوی در ایران، تولید برای صادرات با شرط صادرات 30% و حضور دراز مدت و پایدار هست.
به گفته جلالپور، اتاق بازرگانی بین المللی قاضی دعوای میان طرفین قرارداد هاست.
در همه اینا ICC به عنوان شورای داوری دیده شده و نهایتاً اگر اتفاقی بیفته بایستی اتاق بین المللی حکمیت داشته باشه.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین گفته است که 1/3 ارزش قراردادها و تفاهم‌نامه های امضا شده در این دو سفر با بخش خصوصی ایران منعقد شدند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به برنامه 10 ساله صنعت خودروی ایران که تولید 3 میلیون دستگاه در سال در آن هدف گذاری شده، تأکید دارد که پژو سیتروئن اولین و آخرین خودروساز خارجی شریک صنعت خودروی ایران نخواهد بود. اما در میان تردیدها، امیدها و انتقادهای اقتصادی سیاسی دوره پسابرجام، شاید نکته اصلی و اسم رمز روزها و ماهای آتی اقتصاد ایران باشد که در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود یک بار دیگر بر آن تأکید کرد.
دولت معتقد نیست بازیگر اصلی در صحنه سیاسی و اقتصادی است. دولت یک یاریگر اصلی است. بازیگر اصلی مردم هستند. کار باید دست مردم باشه.
به پایان نمایر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.